مبانی عرفانی قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلک عرفانی مرحوم قاضی در سیر و سلوک. مرحوم قاضی رضوان الله علی طریقه عرفان و توحید مرحوم حاج سید احمد کربلایی را قبول داشته است و دستورات آن مرحوم را که طبق رویه و منهج استاد بزرگ آخوند ملا حسین قلی همدانی بوده است به شاگردان خود می داده است و راه و روش مستقیم را معرفت نفس در راه و طریق تعبد تام و تمام به شرع انور می دانسته و بدین جهت بعضن هم از او تعبیر به استاد می کرده است. ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم صفحه 250. در القرر و درر آمدی از حضرت علی علیه السلام روایت شده است که فرمود من عرف نفسه عرف ربه، هر کس نفس خود را بشناسد خدای خود را هم شناخته است. این روایت را شیعه و سنی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز نقل کردند و خود حدیث معروفی است. بعضی از علما گفتند این حدیث معرفت نفس را تعلیق بر محال نموده و امام می‌خواهد بفرماید شناختن نفس محال است، چنان که احاطه علمی بر خدای تعالی داشتن محال است. ولیکن این سخن مردود است. اولا به دلیل اینکه در روایت دیگری دارد اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه، نفس شناسترین شما خدا شناسترین شماست. ثانیا به دلیل اینکه حدیث مزبور در حقیقت عکس نقیض آیه شریفه ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم است و نیز در همان کتاب مذکور از آن جناب نقل کرده که فرمود زیرک کسی است که خود را بشناسد و اعمال خود را خالص کند. و ایضاً فرمودند المعرفت بالنفس انفع المعرفتین، خودشناسی سودمندترین دو شناخت است. ظاهراً مراد آن جناب از دو معرفت، معرفت به آیات انفسی و آیات آفاقی است که خدای تعالی فرموده سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید. و نیز فرموده و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. همانا معرفت به پروردگار از طریق نفس نزدیکترین راه و کاملترین نتیجه می باشد، برای اینکه این طریق قوی تر است و تأکید بیشتر را از آن خود ساخته است. و اما اینکه چرا معرفت و سیر انفسی از سیر آفاقی بهتر است، شاید از این جهت باشد که معرفت نفس عادتاً خالی از اصلاح اوصاف و اعمال نفس نیست، به خلاف معرفت آفاقی. توضیح این که نافع بودن معرفت آیات به طور کلی برای این است که معرفت آیات به خودی خود آدمی را به خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او آشنا می سازد و می فهماند که خداوند متعال زنده است، فنا ناپذیر و قادر دانایی است که قدرتش مشوب به عجز و داناییش آمیخته با جهل نیست و اینکه خالق و مالک هر چیزی خدای تعالی است. اوست که پرورش دهنده و مراقب اعمال هر فردی است. خلق را آفرید بدون اینکه حاجتی به آنها داشته باشد و خلقتش صرفاً برای این بود که به هر یک از آنها به مقدار استحقاق و قابلیتش انعام کند. آنگاه در روز جمع و قیامتی که در آمدنش شبهه‌ای نیست همه را جمع نموده، کسانی را که بدی کردند به عمل بدشان جزا داده و کسانی را که احسان کرده اند به نیکی پاداش دهد. این مطالب و نظائر اینها معارفی است که اگر آدمی به طور محکم و مستدل به آنها راه یابد، به حقیقت و واقع زندگیش راه یافته و با کمال وضوح می‌بیند که زندگیش دائمی و پایدار و سعادتش جاودانی و همیشگی است و آنطور که به نظر اشخاص سطحی می‌رسد فانی و ناپایدار و آنچنان که آنان خیال می‌کنند سرسری و از روی هوس نیست. اینجاست که آدمی به یک موقف علمی مواجه می شود که وی را در دنیا و آخرت به این حق، یعنی به تکالیف و وظایفی که نسبت به پروردگار خود و همچنین نسبت به هم نوع خود دارند، هدایت می نماید. و اصولاً از برخورد به این موقف علمی بوده که جمیع توایف بشری، حتی وحشیها و صحرانشینان، سننی برای زندگی خود وضع کرده و یا از دیگران اخذ و اقتباس نموده و به آن ملتزم شده اند. و این بسیار روشن و جای هیچ تردید نیست که توایف بشری با اینکه در تشخیص نوع زندگی بعد از مرگ اختلاف دارند، لیکن عموماً احساس کردند که پس از مرگ حیاتی سرمدی و جاودانه دارند. از همین جهت هر طایفه بر طبق سلیقه و استحسان خود به منظور سعادت دادن به آن زندگی، سنت و مقرراتی برای خود معین و به آن پایبند شدند. آری، حیاتی که انسان برای خیش سراغ داشت، او را به احساس هوایجی مناسب آن حیات وادار نمود و در نتیجه به اعمالی که عادتاً متضمن رفع آن هوایج است، هدایت شد و ناگزیر عمل روزمره خود را با آن اعمال که همان سنت و دین است تطبیق داد. پس خلاصه سخن ما این شد که نظر و سیر در آیات انفسی و آفاقی و نتیجتاً آشنا شدن به خدای سبحان از نظر این که حیات ابدی انسانی را در نظر مجسم می سازد و نیز از نظر این که این حیات بستگی تمام به توحید و نبوت و معاد دارد، از این رو آدمی را به تمسک به دین حق و شریعت الهی هدایت می نماید و در این هدایت هر دو طریق، یعنی سیر از طریق آفاق و از طریق انفس، مؤثر و در راه نمایی به دین و ایمان و تقوا هر دو شریک و هر دو نافعند، جز این که نظر و سیر در آیات نفس نافع تر است، زیرا این سیر از اطلاع بر ذات نفس و قوا و ادوات روحی و جسمی و عوارض آن، از اعتدال و افراط و تفرید در کار و همچنین ملکات فاضله و رذیله و احوال پسندیده و ناپسندی که مقارن با آن است خالی نیست. و معلوم است که اشتغال آدمی به معرفت این گونه امور و باور داشتن به لوازم آن از قبیل امن و یا خطر و سعادت یا شقاوت، درد و درمان آدمی را از یک موقف نزدیکی به گوش دل می رساند. و وقتی آدمی به دردهای روحی خود و درمان آن واقف شد، به اصلاح آنچه فاسد شده و به التزام به آنچه صحیح است می پردازد، به خلاف سیر در آیات آفاقی که ندایش به این نزدیکی نیست. درست است که آن سیر هم آدمی را به اصلاح نفس و تهذیب آن از اخلاق رذیله و نکوهیده و آراستنش به فضائل معنوی و مکارم اخلاق وادار می کند، لیکن این معانی را از راهی دور به گوش دل می رساند. این بود توجیه روشنی درباره روایت. البته برای آن معنای دقیق تری نیز هست که آن معنا از نتایج ابحاث حقیقیهی که در علم النفس هست استخراج می شود و آن ابحاث عبارتند از این که نظر در آیات آفاقی و معرفت حاصل از آن، نظر و معرفتی است فکری و علمی است حصولی، به خلاف نظر در نفس و قوای آن و اطوار وجودی آن و معرفتی که خود از تجلیات و آثار آن است، که نظر در آن نظری است شهودی و علمی است حضوری. و فرق علم حصولی با علم حضوری این است که علم و معرفت حصولی در تحققش محتاج است به استعمال برهان و ترتیب قیاس، به طوری که قوام آن به این مقدمات است، و مادامی که این مقدمات ترتیب داده در ذهن منعکس و منتقش هست و انسان از آن غفلت و انصراف ندارد، آن تصدیق و علم هم باقی است. و همین که اشراف از بین رفت و کمترین غفلتی رخ داد، کوچکترین شبهه‌ای تار و پود آن معرفت را متراشی می سازد. ولی معرفت و علم حضوری چنین نیست، چون مراد از آن علم عارف شدن است به نفس خود و یا به قوا و اطوار وجودیش، و این علم از قبیل مشاهده و عیان است و حاجت به ترتیب دادن مقدمات ندارد. وقتی انسان مشغول مطالعه و سیر در آیات نفس خود شود و ببیند چگونه به پروردگار خیش احتیاج دارد و چطور در تمامی اطوار و همه شؤون زندگیش نیازمندی هایی دارد، آنگاه به حقیقت عجیبی برمی خورد، چون می بیند نفسش وابسته و مربوط به عظمت و کبریا و خلاصه وجود و حیات و علم و قدرت و شنوایی و بینایی و اراده و محبت دیگری است و جمیع صفات و افعال نفسش قطره است از دریایی بیکران و خوشه است از خرمنی بی پایان، مخزنی که در بها و روشنی و جمال و جلال و کمال وجود و حیات و قدرت و سایر کمالات غیر متناهی است. شاهد این که گفتیم علم حضوری نافع تر از حصولی است این است که نفس انسانی کارهایش جز در خودش انجام نمی شود و چیزی نیست که او را از خودش بیرون و جدا سازد، و او جز سیر قهری و اضطراری و به عبارت دیگر فطری درباره مسیر خود کاری ندارد. او از هر چیزی که بر حسب ظاهر با آن اختلاط و اجتماع دارد جدا و بیگانه است، مگر از پروردگار خود، چون او محیط است به باطن و ظاهر نفس و به هر چیزی که با نفس است. روی این حساب انسان مشاهده می کند و در می‌یابد که نفسش اگرچه در ظاهر با مردم است، لیکن در واقع دائما با پروردگار خود در خلوت است. اینجاست که از هر چیزی منصرف و منقطع شده و به سوی خدای خود متوجه می‌شود و هر چیزی را از یاد می‌برد و تنها به یاد خدایش ذاکر است. در این حال دیگر چیزی بین او و خدایش حجاب و مانع نمی شود. این است همان حق معرفتی که برای آدمیان میسور و ممکن دانسته شده است و سزاوار است نام آن را خدا را به خدا شناختن نهاد. و اما معرفت فکری که از آثار سیر آفاقی است و از ترتیب دادن قیاس و یا حدسیات و یا مقدمات دیگری به دست می آید، در حقیقت معرفت به صورتهایی است که از صورتهای دیگر ذهنی در ذهن نقش بسته است و خدای معبود بزرگتر از آن است که در ذهن بگنجد و ذهن بر وی احاطه یابد و یا ذات مقدسش برابر و مساوی با صورتی شود که مخلوقی از مخلوقاتش آن را در نفس خود آفریده و منقش ساخته است. ولا یحیطون به علما. معرفت النفس ملازم با معرفت الرب. مسلک عرفانی استاد یعنی علامه طباطبایی، مسلک استاد بی عدیلشان مرحوم آیت الحق سید العارفین حاج میرزا اریاغای قاضی و ایشان در روش تربیت مسلک استادشان آقای آقا سید احمد کربلایی تهرانی و ایشان نیز مسلک استاد خود مرحوم آیت الحق آخوند ملا حسین قلی در جزینی همدانی رضوان الله علیهم اجمعین را داشتند که همان معرفت نفس بوده است که ملازم با معرفت رب بوده و بر این اصل روایات بسیاری دلالت دارد و آن بعد از عبور از عالم مثال و صورت و بعد از عبور از عالم نفس خواهد بود که عند الفناء عن النفس به مراتبها یحصل البقاء بالرب و تجلی سلطان معرفت وقتی خواهد بود که از آثار نفسانیه در سالک هیچ باقی نمانده باشد. عبور از عالمی مستلزم اطلاع بر جمیع آثار و خصوصیات آن عالم نیست. این مطلب هیچ جای شبهه و شک نیست که تا تمام مراتب و درجات عالم پایین تر طی نشود، به عالم بالاتر نتوان صعود نمود. ولیکن دو نکته در اینجا قابل توجه است. نکته اول آنکه اقامت در عالم بالاتر متوقف است بر اقامت در عالم پایین تر. و اما صرف اطلاع موقتی و حصول مجرد حال و ادراک بعضی از خصوصیات آن متوقف بر اقامت در عالم پایین تر نیست. مثلا کسی که بخواهد در عالم عقل اقامت کند باید حتما از جمیع مراحل عالم مثال عبور کرده باشد، ولیکن ممکن است بر کسی که از مثال عبور نکرده باشد به طور حال بعضی از خصوصیات و آثار عالم عقل هویدا گردد و هاکذا الامر نسبت به عالم عقل با عالم لاهوت. نکته دوم آنکه عبور از عالمی مستلزم اطلاع بر جمیع آثار و خصوصیات آن عالم نیست. چه بسا ممکن است افرادی از عالم مثال عبور کنند بدون آنکه مکاشفات سوریه ملکوتیه به طور تفصیل برای آنها پیدا شود، بلکه فقط به واسطه منامات بعضی از صور مثالی را ادراک کنند یا در خواب کشف بعضی از امور مثالی از ماضی و آینده برای آنها بشود، چنانچه از مرحوم آیت الحق آقای حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه نقل است که می‌فرمودند مرحوم شیخ زین العابدین سلماسی که از مقربان و اخصاء مرحوم آیت الله سید مهدی بحرالعلوم بوده است، تمام مکاشفاتش در خواب بوده است. بلی، برای عبور از عالمی اطلاع و کشف اجمالی بر آثار و خصوصیات آن عالم حتمی است. اهمیت استاد در راه سیر و سلوک. مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه می فرموده است اهم از آنچه در این راه لازم است استاد خبیر و بصیر و از هوا بیرون آمده و به معرفت الهی رسیده و انسان کامل است که علاوه بر سیر الالله سه سفر دیگر را طی نموده و گردش و تماشای او در عالم خلق بالحق بوده باشد. مرحوم قاضی می فرموده است چنانچه کسی که طالب راه و سلوک طریق خدا باشد برای پیدا کردن استاد این راه اگر نصف عمر خود را در جستجو و تفحص بگذراند تا پیدا نماید ارزش دارد و می فرموده است کسی که به استاد رسید نصف راه را طی کرده است. نفی خواطر مهمترین عوامل در تجلی سلطان معرفت. علامه طباطبایی رویه مرحوم استاد آقای قاضی نیز طبق رویه استاد بزرگ آخوند ملا حسین قلی همان طریق معرفت نفس بوده است و برای نفی خواطر در وهله اول توجه به نفس را دستور می دادند. بدین طریق که سالک برای نفی خواطر باید مقدار نیم ساعت یا بیشتر را در هر شبانه روز معین نموده و در آن وقت توجه به نفس خود بنماید. در اثر این توجه رفته رفته تقویت پیدا نموده و خواطر از او نفی خواهد شد و رفته رفته معرفت نفس برای او حاصل شده و به وطن مقصود خواهد رسید انشاء الله. اکثر افرادی که موفق به نفی خواطر شده و توانستن ذهن خود را پاک و صاف نموده و از خواطر مصفا کنند و بالاخره سلطان معرفت برای آنان طلوع نموده است، در یکی از این دو حال بوده است: اول در حین تلاوت قرآن مجید و التفات به خواننده آن که چه کسی در حقیقت قاری قرآن است، و در آن وقت بر آنان منکشف می شده است که قاری قرآن خداست جل جلاله. دوم از راه توسل به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زیرا آن حضرت را برای رفع حجاب و موانع طریق نسبت به سالکین راه خدا عنایتی عظیم است. و بنابر آنچه ذکر شد، دو امر مهم در تجلی سلطان معرفت دخالتی عظیم دارد: اول مراقبه به انحاء مراتبها، دوم توجه به نفس. چون سالک به این دو امر اهتمام نماید، کم کم متوجه می شود که کسرات این جهان از یک چشم سیراب می شوند و هرچه در عالم صورت تحقق به خود بگیرد، همه آنها از یک مصدر است و در هر موجودی هر مقدار نور و جمال و بها و کمال باشد، از آن سرچشمه افاضه شده است و به هر موجودی آن مصدر عظیم به قدر سعه وجودی او که همان قوابل ماهوی اوست، نور وجود و جمال و عظمت افاضه نموده است و به عبارت دیگر از جانب فیاض مطلق فیض به طور اطلاق بدون قید و شرط و حد افاضه می شود و هر موجودی به قدر ماهیت خود از آن اخذ می کند. طریقه مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی و مرحوم قاضی در نفی خواطر به حربه ذکر: بدان که برای پاک شدن ذهن از خواطر دو طریق مشهور است. اول طریقی است که مصنف یعنی سید مهدی بحرالعلوم رحمت الله علیه بیان فرموده است و آن این است که اولاً به واسطه توجه تام به شیئی از اشیا، چون تخت سنگی یا تخت چوبی یا صور رقمیه اسماء الله، ذهن را تقویت کرد و سپس نفی خاطر نمود، بدین طریق که شخص خود را نگهبان دل فرض کند و هر خاطری که بخواهد وارد شود او را براند، و بعد از آن که سالک در این موضوع قوی شد، آنگاه به ذکر و توجه پردازد. دوم طریقی است که مصنف رحمت الله علیه آن را رد می کند و آن را از متشیخین می داند، و آن بدین طریق است که با حربه ذکر نفی خاطر کند، یعنی برای آن که خاطری در ذهنش خطور نکند متذکر به ذکر خدا و توجه به خدا یا اسمی از اسماء الله کند و بدین وسیله با وجود این ذکر دیگر مجالی برای خاطر نخواهد بود و بنابراین نفی خواطر خود به خود به تبع ذکر خواهد بود و سالک همیشه ذاکر است و به تبع ذکر ذهنش از خواطر خالی است. طریقه مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی و شاگردان او و مرحوم حاج میرزا علی‌آقا قاضی رضوان الله علیهم همین طریق بوده است و برای تأیید آن به چند وجه میتوان استدلال نمود. اولان که نفی خواطر خود به خود دست نمیدهد مگر آنکه سالک در دوران مقدماتی خود را متوجه شیئی چون چوبی یا سنگی بنماید و سپس نفی خاطر کند. در این حال گرچه این عمل به عنوان مقدمه برای پاکی ذهن و تجلیات الهی است، ولی اگر مرگ او را دریابد، ذاکرن و متوجهن لله نبوده است و حتی در حال خصوص نفی خاطر اگر او را مرگ دریابد، ذاکرن لله نبوده، چون نفی خاطر مقدمه ذکر است نه خود ذکر. دومان که از طریق و روش شرع استفاده می شود که لواداران شریعت و پاسداران دین همیشه مردم را به ذکر واداشتند و آنی دوری آنها را از ذکر روا نداشتند و از اول قدم تا آخرین مرحله سلوک و از عبادات بدوی تا عبادات نهایی در هر حال ذکر را حقیقت عبادت شمردند. بنابراین حصول تجلیات صفاتیه و ذاتیه در ضمن ذکر حاصل می شود و آنچه مصنف رحمت الله علیه فرموده که سالک اگر اعراض کند محبوب غیور به او قفا زند، اختصاص به حال ذکر ندارد، بلکه بعد از نفی خاطر که به ذکر پرداخت، اگر باز برای او خاطره ای روی داد، مطلب همین طور است که مورد مؤاخذه محبوب غیور واقع خواهد شد و بدون نفی خاطر اگر سالک به ذکر پردازد و در خود جمعیت پدید کند و از مذکور غفلت نورزد، از هر گونه آسیبی ایمن خواهد بود. و خلاصه کلام آن که خطر غیرت حبیب و آسودگی از خطر آن در هر دو طریق متصور است. سوم، آیه شریفه ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون به طور صریح دلالت دارد بر آن که باید به طریق ذکر خاطرات شیطانی را دور کرد. طریقه احراق برای از بین بردن اغراض و نیات نفسانی سالک. نقل است که مرحوم قاضی رضوان الله علیه می فرمودند که بهترین راه و سریع ترین راه که برای از بین بردن اغراض و نیتهای نفسانی که در سلوک راه خدا مؤثر باشد و حکم راه میان بری که یک باره سالک را نجات دهد و از هر داعیه و انگیزه غیر الهی و بالاخره از صفت بیرون آورد، احراق است. و آن طریقه را قرآن مجید آموخته است. مثلا کسی که به او مصیبتی وارد آید، از موت اهل و فرزند یا غیر آنها، به طرق مختلفی میتوان خود را تسکین دهد، مانند آن که این اهل و فرزند ممکن بود در آتیه برای من ضرر داشته باشند یا در انجام خواسته های خود مرا خسته کنند، یا آنکه دیگران نیز مانند من زن و فرزند خود را از دست داده و می دهند و نظائر آن. ولی قرآن مجید می گوید و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی همه چیز ملک مطلق خداست و انسان ابداً حقی ندارد تا ادعای ملکیت کند. بنابراین ملک ملک خدا بوده و مالک هر گونه تصرفی بخواهد بدون چون و چرا در ملک خود می کند. این طرز تفکر فوراً مصیبت زده را راحت می کند. یا آن که شخص بسیاری از چیزهای مادی و معنوی می خواهد و بدانها دست نمی یابد و لذا در اضطراب و تشویش به سر می برد، چون به قرآن مراجعه کرد و دید که فقر او ذاتی است، دیگر از نگرانی بیرون می آید و می فهمد که هر چیز نیز به او بدهند مال او نیست، مال خداست و او به فقر ذاتی خود باقی خواهد بود. و در راه سلوک اگر بفهمد که نفس او را خدا طماع قرار داده و به هر مقام و مکرمتی طمع دارد و تا از این طمع نگذرد، از این خواسته نفس عبور نکند به مقصود نخواهد رسید و این به آن است که یک باره از تمام مشتهیات نفسانیه از مقام کرامت و درجات چشم بپوشد و خود را از تمام نیتها و خواسته‌ها تهی کند. در این وقت که ذهن از همه اغیار پاک شد، جمال حضرت الهی تجلی خواهد نمود و چون این تفکر تمام نیتها و صفتهای او را گویی آتش می زند، لذا این طریق را احراق گویند. کیفیت از بین بردن ریشه طمع در سالک. مرحوم قوچانی می فرمودند روزی با استاد خود مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علی این راز را در میان نهادم و استفسار و التماس چاره‌ای نمودم. فرمود به وسیله اتخاذ طریقه احراق می توان این مسئله را حل نموده و این معضله را گشود و آن بدین طریق است که باید سالک به حقیقت ادراک کند که خداوند متعال وجود او را وجودی طماع قرار داده است و هرچه بخواهد قطع طمع کند چون سرشت او با طمع است لذا منتج نتیجه‌ای نخواهد شد و قطع طمع از او ناچار مستلزم طمع دیگری است و به داعیه طمعی بالاتر و عالی‌تر از آن مرحله دانی قطع طمع نموده است. بنابراین چون عاجز شد از قطع طمع و خود را زبون یافت، طبعاً امر خود را به خدا سپرده و از نیت قطع طمع دست برمی‌دارد. این عجز و بیچارگی ریشه طمع را از نهاد او سوزانیده و او را پاک و پاکیزه می گرداند. البته باید دانست که ادراک این معنا نظری نیست و با نظر هم نتیجه نمی دهد، بلکه ادراک واقعی آن احتیاج به ذوق و پیدایش حال دارد. اگر کسی یک مرتبه این معنی را ذوقاً ادراک کند، خواهد فهمید که ادراک تمام لذات دنیا و مافیها برابری با این حقیقت نمی کند. و علت این که این طریق را احراق نامند برای آن است که یک باره خرمن هستیها و نیتها و قصه ها و مشکلات را می سوزاند و از ریشه و بن قطع می کند و اثری از آن در وجود سالک باقی نمی گذارد. در قرآن کریم در مواردی از طریقه احراقیه استفاده شده است. اگر کسی برای وصول به مقصود از این طریقه استفاده کند و در این راه مشی نماید، راهی را که باید چندین سال طی کند در مدت قلیلی خواهد پیمود. یکی از مواردی که در قرآن مجید از آن استفاده شده است عبارت است از کلمه استرجاع انا لله و انا الیه راجعون. چون در هنگام شدائد و مصائب و نزول بلایا و فتن انسان می تواند به طرق مختلفی خود را تسکین دهد، مثل این که متذکر گردد که مرگ برای همه است و مصیبت به همه اشخاص وارد می شود و بدین وسیله کم کم خود را آرام می کند. ولی خداوند به وسیله طریقه احراقیه و تلقین کلمه استرجاع راه را کوتاه و مشکل را یک باره از میان بر می دارد. زیرا اگر انسان متذکر شود که خود او و هرچه از متعلقات و ما یملک اوست ملک تلق خداست، یک روز به او داده و یک روز می گیرد و کسی را در آن حق دخالتی نیست، وقتی که انسان به خوبی ادراک کرد که از اول مالک نبوده است و عنوان ملکیت برای او مجازی بوده و بدون جهت خود را مالک تخیل می نموده است، البته در صورت فقدان متأثر نخواهد شد و توجه به این نکته ناگهان راه را بر او هموار خواهد نمود. تشبیه لطیف مرحوم قاضی راجع به سمت و سکوت. حاج میرزا علی آقای قاضی رحمت الله علیه که استاد علامه طباطبایی و اساتید دیگر ما هستند، یک مثال خیلی لطیف و خوبی می زدند که سالک راه خدا وقتی سکوت اختیار می کند، به واسطه سکوت که انهو این لردهای نفس تهنشین می شود. سابقاً که آب می آمد در جویها، مردم آبهای آلوده را در آبنبار یا در حوض می انداختند، مدتی می گذاشتند بماند تا اینکه آن جرم و کثافاتش تهنشین می شد. آن وقت آب صاف می شد و استعمال می کردند. سالک حتما باید ساکت و آرام باشد تا تهنشین بشود. اگر این آب که در حوض یا آبنبار می آمد دائما به حرکت بود، خب هیچ وقت تهنشین نمی شد و همیشه آلوده بود. پس برای این که آن قشها و آلودگی هایی که در نفس هست تهنشین بشود، حتما باید برای انسان آرامش پیدا بشود و آرامش به واسطه سکوت است. سکوت این آبها را آرام می کند و تمام این لردها تهنشین می شود و بعد هم به حول و قوه خدا متحجر می شود. یعنی اگر این آب تهنشین شد ولی هنوز متحجر نشده، دو مرتبه انسان با یک چوبی این آب را به هم زد، دو مرتبه گلالود می شود. و اما اگر همینطور ادامه داد، استقامت کرد، این لردها متحجر می شود. این سنگ هایی را که ما الان به صورت های طبقه در رودخانه ها و دریاها و کوها می بینیم، سابقا گلولای بوده، وقتی رفته، نشسته، متحجر شده، سنگ شده است که دیگر به هیچ وجه من الوجود قابل حرکت نیست. وقتی نفس هم تکان بخورد، باز هم آب صاف تکان می خورد. آن شیطان در آنجا متحجر شده و هیچ قابل تکان خوردن نیست. چون شیطان یعنی لرد. شیطان یعنی کثافات که متحجر شده و دیگر قابل تکان خوردن نیست. لذا پیغمبر فرمود که هر نفر از افراد بنی آدم یک شیطانی دارد. گفتند یا رسول الله، با شما هم شیطان هست؟ فرمود بله، ولکن نه شیطانی اسلم بیدی، با من هم شیطان هست، ولی شیطان من به دست من تسلیم شده، شیطان من مأمور امر من شده. مرحوم قاضی نسبت به سکوت خیلی عنایت داشتند و می فرمودند ملائکه اقسامی دارند، منهم رکعون لا یسجدون، برخی از آنها در حال رکوع هستند و سجده نمی کنند، و منهم ساجدون لا یرکعون، و منهم غیر ذلک، و برخی در حال سجده هستند و رکوع نمی کنند و بعضی غیر از این دو هستند. ولی نکته مهم این است که ملائکه در حال سکون و آرامش هستند و تشویش و اضطراب در آنها وجود ندارند. اوامر و دستورات الهی را که انجام می دهند و یفعلون ما یؤمرون بل عباد مکرمون، در اطاعت از مقام مشیت و تقدیر با حال آرامش عمل را انجام می دهند، نه با اضطراب. مراد حقیقی از احتیاط در کلام امام صادق علیه السلام، احتیاطی را که مرحوم قاضی قدس الله سره در ضمن حدیث عنوان بصری دستور العمل همه شاگردهایش قرار داده بود که و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا، و در هر جایی که به سوی احتیاط راه یافتی آن را پیشه خود ساز، منظور عملی است که راه انسان را به خدا باز کند، نه آن که موجب سد طریق شود و راه توجه و ابتهال و حضور قلب را بگیرد. مقصود عملی است که برای مؤمن یقین آورد و وی را در ایمان مستحکم کند، نه آن که او را متزلزل و مشوش کند. و بیت الله الحرام را در نزد او خانه عقوبت مجسم کند و حج این خانه را یک عمل جبری اضطراری از ناحیه اهرمن شیطانی برای عقوبت جلوه دهد. این همان مجوسیت محض است. عدم یأس و ناامیدی سالک در راه سیر و سلوک و عرفان. علامه لاهیجی نقلن عن المرحوم القاضی گفتند هیچ وقت نباید مأیوس شد و از دیرکرد نتیجه نباید شخص دست از کار سیر و سلوک خود بردارد، زیرا ممکن است کسی به تدریج با ناخن خود زمین را بخراشد و سپس ناگهان به اندازه گردن شتر آب زلال و روان جاری شود. آن کسانی که رعایت کردند بردند. در میان شاگردان مرحوم قاضی می‌بینیم آن کسانی که رعایت کردند بردند و کسانی که رعایت نکردند نبردند. ما نباید بگوییم که آن کسانی که خدمت مرحوم قاضی می‌رسیدند همه اینها رستگار شدند. نه، بعضی ها برگشتند به ایران، رفتند در این شهر و آن شهر امام جماعت شدند و اهل سیاست شدند و دنبال وکیل بازی و وکیل مجلس معین کردن در آن زمانها و چنین و چنان به عنوان خدمت به اسلام رفتند. مرحوم قاضی هم از اینها خوشایند نبود و برایش خبر می دادند چنین و چنان. یکی از شاگردان مرحوم قاضی رفت برای آذربایجان و بعد از یک سالی شخصی از آذربایجان خدمت ایشان رفت. از احوالش پرسید، گفت الحمدلله وجهی پیدا کرده، آبرویی پیدا کرده و مردم او را دوست دارند. خلاصه مرحوم قاضی خیلی از این حرف متأثر شدند و فرمود که این آشنایی و آشنا شدن یعنی شناخته شدن انسان در میان مردم و شهرت آفت عظیمی است. یعنی همین که مردم آدم را بشناسند می آیند سراغ انسان، هر کسی مطلبی دارد. خیلی از مطالب مردم هم همین نان و آب گوشت است. چنین و چنان هم که نیست و این هم که شخص کامل نیست که در سدرت المنتها نشسته باشد و با تمام این کسرات مشغول باشد و روح خودش هم از دست می رود. این خواهش، آن خواهش، این سلام، آن صلوات، این دست بوس، این پا بوس تا عمر برود. ولیکن آن کسی که از شهرت اجتناب می کند، اقلن خودش می تواند خودش را جمع کند و در خودش فرو برود و با همین سکوتی که عرض شد دنبال کند و رعایت کند تا بالاخره به جایی برسد. عدم اکتفا بر خواندن علوم حکمی و لزوم سیر و سلوک و عرفان عملی. مرحوم قاضی رحمت الله علیه خواندن علم حکمت را مغنی نمی دانستند و بدون سیر و سلوک عملی و ریاضات شرعیه و عرفان عملی می فرمودند مشکل حل شدنی نیست، اما خواندن حکمت و فلسفه ملا صدرای شیرازی و حاجی سبزواری را مفید می دانستند. و وصی ارجمند ایشان حضرت رضوان مقام آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی قدس سره دوره های عدیده‌ای را در نجف اشرف از شرح منظومه و اسفار اربعه تدریس کردند.